ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا وأبناءه المعصومين حجج الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله لا إله إلا الله، لا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله المتفرد بالكبرياء وأشهد أنه المتوحد بتدبير الأرض والسماء وأشهد أن محمدا رحمة للورى أكمل الأمناء وأفضل السفراء وخاتم الأنبياء وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين هم المحجة البيضاء ومنقذ البشر من الضلالة والعمى اللهم بلغ مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها حيهم وميتهم وعنا وعن والدينا من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى الرضا وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه اللهم إنا نجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة له في رقابنا اللهم كما شرفتنا بهذا التشريف وفضلتنا بهذه الفضيلة وخصصتنا بهذه النعمة فصل على مولانا وسيدنا صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عن والمستشهدين بين يديه طائعين غير مكرهين بالصف الذي نعدت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام اللهم هذه بيعة له في أعناقنا إلى يوم القيامة عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله همي شما برادران وخواهران وخونم را بتقوای الهی سفارش میکنم بحث ما درباره سبک زندگی اسلامی در نگاه اسلام به قدرت سیاسی در زندگی بود. در هفته گذشته دو کاربرد برای قدرت سیاسی از دیدگاه اسلام در زندگی مورد بحث قرار دادیم. کاربرد اول قدرت سیاسی برای اجرای نظارت بر سرنوشت، کاربرد دوم قدرت سیاسی در زندگانی اجتماعی برای حفظ استقلال جامعه و دفاع از تجاوز سیاسی دشمنان و زیاده خواهان به داخل زندگانی اجتماعیمون. کاربرد سوم قدرت سیاسی برای هر یک از افراد در زندگی تعمیم یک پشتوانه برای زندگی است به عنوان اعتبار و آبروی اجتماعی. انسان در زندگانی اجتماعیش که در جریان همزیستی و تعامل با دیگران زندگی رو می گذراند نیازمند به یک اعتبار و اطمینان هست. افرادی که از یک اعتبار برخوردارند خوب طبیعی است در همزیستیشون با یکدیگر و در تعاملی که با هم دارند و با دیگران دارند از امکانات بیشتر استفاده می کنند. وجود احناس پیغمبر اکرم در مقام معرفی کاربرد قدرت سیاسی می فرماین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الجاه احد الرفدین، مقام موقعیت و قدرت سیاسی یکی از دو پشتیبان برای زندگانی انسان است. اگر حساب کنیم تمام اقتصادی یک پشتیبان و تدارکات چیه زندگانی ما هست، اعتماد و قدرت سیاسی هم پشتیبان دوم و تدارکات چیه قدرت زندگانی ما در عرصه همزیستی است. منتها این اعتبار و آبرویی که انسان به وسیله قدرت سیاسی به دست می آورد دو وقت از دو جهت قابل بهره برداری است. یه بهره برداری مثبت دارد و یه بهره برداری منفی. بهره برداری مثبت قدرت سیاسی به عنوان پشتیبان در زندگانی اجتماعی رسیدگی به دیگران، تحکیم ارتباطات اجتماعی، تولید محبوبیت در بین سایرین است. همه زندگانی انسان لذت، شهوت، خورد و خوراک و پوشاک نیست. توی مردم آبرو داشتن، محبوبیت در دلها و قلبها در حقیقت یکی از جریان‌هایی است که به زندگانی انسانی ما قیمت می‌دهد و ارزش می‌دهد. در مقام ارزش گذاری حیات و زندگانی انسانی ما به این نکته بایستی ما توجه کنیم که معیار محبوبیت ما در میان مردم معیار ارزش گذاری بد زندگانی ما هست و زندگی ما با این جریان ارتباطات و محبوبیت و مطلوبیت در میان دیگران در حقیقت اعتبار پیدا می کند و دارای قیمت و ارزش می شود. و اونی که این قیمت و ارزش رو در زندگانی ما ایجاد می کند قدرت سیاسی یک انسان در عرصه اجتماع است. خب چه قدرت سیاسی برای ما ایجاد محبوبیت و ایجاد اعتبار می کند؟ زمانی که قدرت سیاسی رو در استخدام مردم قرار بدیم، از این قدرت و مدیریت و توان و مقام اجتماعی برای خدمت به مردم استفاده کنیم. برادران، خواهران، عزیزانی که در مدیریت های مختلف کشور قرار گرفتید، برادران مسئول متعهدی که در بستر کارگزاری نظام مقدس جمهوری اسلامی دارای منصب و مقام و موقعیت هستید، بیرون بدانید این موقعیت زمانی پشتوانه زندگی شماست که برای شما تولید آبرو کنند، تولید اعتبار کنند، و زمانی این مقام و مدیریت برای شما تولید اعتبار و آبرو می کند که محبوبیت شما در دلهای مردم قرار بگیرد و این محبوبیت مرهون خدمت گذاری شما به مردم در سایه این قدرت است. اگر قدرت ابزار برخورده از بالا شد، اگر قدرت ابزار بسته شدن در اتاق شما به روی ارباب رجوع شد، اگر قدرت تولید فاصله بین شما و مردم کرد، اگر قدرت طبقه زندگانی شما رو در طبقه بالاتر از متوسط مردم قرار داد، این قدرت و این سیاست برای شما تولید نفرت می کند، تولید انزجار می کند، مردم از شما منزجر می شن، مردم نسبت به شما نفرت پیدا می کنند. اگر بنا شد قدرت برای شما نگهبان و حاجب در اتاق به وجود آورد، اگر بنا شد قدرت برای شما احساسی ایجاد کرد که شما یه بافته جدا بافته از مردم در یه طبقه بالاتر اجتماعی و زندگی هستید، مردم دشمن شما میشن، نه که محبوبیت برای شما در دل مردم ایجاد کنند. مردیست از شیعان موسی بن جعفر علیه السلام به نام علی بن یقین، این آقای علی بن یقین از شیعان خاص موسی بن جعفر، از عوامل نفوذی مقام ولایت و امامت در دستگاه حکومت قاسمانی عباسی است. خب در این تشکیلات موقعیت بالایی به هم زد، به مقام وزارت رسید. شیعان هم خوشحال مسرور که یه شیعه موسی بن جعفر از یه قدرت سیاسی و اداری در یه کشوری که حاکمیتش به دست دشمن موسی بن جعفر علیه السلام است برخوردار شده. مشکلات شیعان در دستگاه‌های اداری و در عرصه‌های سیاسی با وجود این آقای وزیر شیعه دلداده امام حسن علی السلام کاملا حل است. مردی صارمان از تبار مستضعفین، شغل شتربانی است به نام ابراهیم جمال، فقط دو تا شتر دارد، بین کوفه و بغداد شترهاشو کرایه میدهد، بارکشی میکند، مسافرکشی میکند، امرار معاش میکند. این آقای شتربان آمد دم دروازه بغداد، با دروازه‌بان بر سر پرداخت عوارض اختلاف پیدا کرد و دروازه‌بان میخواست رو ظلم کند. این متعرض شد، در یه درگیری مأمورین دروازه‌بان ابراهیم شتربان فقیر رو کتک زدن و شترهای او رو توقیف کردن. خب این شتربانی که همه هستیش رو از دست داده به خودش گفت من موسی بن جعفرم، آقای علی بن یقین هم موسی بن جعفر است، وزیر این مملکت، به من پیش علی بن یقین مشکلم حل میشه. اومد دم در اتاق علی بن یقین، دم در کاخ وزارت، یه شترمرد با لباسهای شترمانی راش ندادن وارد بشه. گفت بسیار زیاد کرد. گفت من با آقای علی ابن عرقی دوستی دارم، آشنایی دارم، اگر اسم من رو پیش او ببرید خودش من رو احضار می کند و اگر هم شما من رو راه ندید از شما بازخواست خواهد کرد. آمد نگهبان با آقای علی ابن یخبی گفت یه شتربانی با لباسهای صارمانی دم در کاخ وزارت میگه از دوستان شماست، با شما کار داره، به نام ابراهیم جمال. هر چی فکر کرد علی ابن یخبی چنین اسم بیادش نیامد، کارش هم زیاد بود، گرفتاریش هم فراوان بود. خب مگه نمیبینی من چقدر گرفتارم؟ هر من ناصر من میخیر برو ردش کن، الان وقت ندارم. و یه کلمه گفت برو ردش کن، نگهبانه اومد و یه شتربان رو باید رد کنه، معلومه که جوری رد میکنه، با اهانت، با توهین، با تحقیر برو ردش کرد. ابراهیم شتربان خاک نشین شد، حسنیش رو داشت شتر بوده، توبیف شده، از دست داده، خیلی ناراحت خانه نشین شد. موقع حج آقای علی ابن یقین برای زیارت خانه خدا به طرف مکه آمد، مدینه وارد شد، در یک ارتباط سری و مخفیانه غلامش رو فرستاد از امام هفتم علیه السلام وقت بگیرد، موسی بن جعفر وقت ندارد. دفعه دوم سوم ناراحت شد، چی شده امام زمان من به من وقت ملاقات نمیدن، مگر من چه کردم؟ خلاصه یه روز خودش حرکت کرد، تمام موقعیت سیاسیش هم کنار گذاشت، هر خطری میخواد پیش بیاد بیاد. آمد سر راه موسی بن جعفر، امام هفتم از خونه اومدن بیرون، اومد جلو حضرت سلام کرد، آقا من علی ابن یقینم، ارادتمند شما، شیعه شما، دو سه روزه میفرستم وقت ملاقات میخوام، به من وقت نمیدی. امام هفتم صورتش رو برگردوندن، پشت سر حضرت دوید، آقا التماس‌زاری، آخرش به گریه افتاد. موسی بن جعفر برگشتن در حالی که اشک دور چشمانشون حلقه زده بود، فرمودن آقای علی ابن یقین، شما که ابراهیم شتربان نمی شناسی، منم شما رو نمی شناسم. فهمید قصه از کجا بود؟ گفت آقا غلط اشتباه کردن، نفهمیدم، جبران می کنم. حضرت فرمودن خب حالا اینجا اومدی چرا کنی؟ گفت حالا دارم میرم مکه. تو میری مکه؟ مکه برای چی؟ یه شتربان فقیر رو خاک نشین شرقی با یه بیه اطلاعی داری میری مکه؟ تا روزی که ابراهیم شتربان از تو راضی نشود ما هم از تو راضی نمیشیم. علی ابن یقین مکه رو فراموش کرد، نظارت رو فراموش کرد، مقام یادش رفت، یه شتر بادپاه اجاره کرد، از سر مدینه حرکت کرد، با سرعت خودش رو رسون به کوفه، سراغ خانه ابراهیم شتربان رو گرفت، آمد در خانه ابراهیم، نصف شب رسیده بود، در زد، ابراهیم خاک نشین خانه نشین شده حسنی از دست داده، گفت چیه پشت در خونه من؟ اونم نصف شب در الباب می کند. اومد در رو باز کرد، علی ابن یقین وزیر کشور، گفت آقا چی شده تو در خانه من اومدی؟ علی ابن یقین شروع کرد گریه کردن، گفت ابراهیم تو از من راضی نشی، آقا موسی بن جعفر از من راضی نمیشن. من به تو بی‌اعتنایی کردم، بی‌توجهی کردم، این حواله رو بگیم که دو تا شتر رو گرفتن، ده تا شتر از اموال من رو حواله بگیر، به جای دو شتر از من راضی بشون. گفت راضی هم؟ گفت نبی میشه. گفت من باور کنم که راضی شدی، چون امام زمان من حجت خداست، از دل تو خبر داره. اگر باعث من راضی نشده باشی آقا من را نمیده. گفت من جدن میگم راضیم، واقعا راضیم. گفت من را یقین کنم. علی ابن یقین روی زمین دالان خانه ابراهیم جمال دراز کشید، صورتشو در خوابو خواهر گذاشت، گفت با اون شعاروشو تربانی بیا بگذار اون صورت من تا من یقین کنم از من راضی شد. برادرم عزیزم، این میز، این صندلی، این پست، این مقام، این بهره مرداری مثبت اینه که به بیچاره ها برسیم، به فقرا برسیم. جای از اوقات یه تحمیل، یه بی‌اعتنایی انسانی رو خاک نشین می کند، بعد میبینید میگه السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا، آقا صورتش رو بر میگردونم، اعتنا نمی کنم به وجود اقدس پیغمبر اکرم. در یه حدیثی فرمودند ان الله تعالی لا یسأل العبد فی جاهه کما یسأل فی ماله، فقول یا یقول یا عبدی رزقتک جاها فهل اعنت به مظلوما او اخذت به ملوفا. پیغمبر قرآن خداوند از مقام، از قدرت سلاسی آدم همونجور سوال میکند که از مالش سوال میکنه. خدا میگه بنده من، من به تو مقام دادم، من به تو پست دادم، من به تو آبرو دادم، تو به جایی رسیدی، آیا مظلومی رو با این مقام کمک کردی؟ آیا امناک ستم دیده مستعصل بیچاره ای را با این جاه و مقام اعتبار دستگیری کردی؟ سوال خداست. و این برای این نیست که ما آبرو و قدرت بخوایم به دست بیاریم ازش بهره برداری منفی کنیم. حالا بهره برداری منفی از قدرت سیاسی بحثش انشاءالله در هفته آینده عرض می کنم. خدایا به عزت اولیاءت توفیق زندگی با سبک اسلامی به همه ما عنایت بفرمایید. خدایا کمال زندگی اسلامی ما را در نقطه فرج و ظهور مولایمان بقیت الله نصیب و روزی ما بگردان. ارواح مطهره شهدا و روح مطهره امام بزرگوارمون رو از ما خوشنود و راضی بگردان. پروردگارا سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.